ساعت 14 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ درخواست رهبر کره شمالی برای دیدار را پذیرفت. شبه نظامیان 8 شعبی رسما به نیروهای امنیتی عراق پیوستند. در عملیات انتحاری در کابل دست کم 7 نفر کشته شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه درخواست رهبر کره شمالی برای دیدار مستقیم را پذیرفت. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، به نقل از مقامات رسمی کاخ سفید، آقای ترامپ زمان این دیدار را ماه می اردیبهشت ماه تعیین کرده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز پنجشنبه در نامه‌ای به دونالد ترامپ خواستار دیدار با او شد. در نامه رهبر کره شمالی که چونگ او یانگ مشاور امنیت ملی کره جنوبی در کاخ سفید در مقابل خبرنگاران آن را خواند، گفته شده که کره شمالی آزمایش‌های هسته‌ای خود را برای این ملاقات متوقف خواهد کرد. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا در حساب توییترش با مثبت ارزیابی کردن مفاد این نامه تاکید کرد تحریم‌ها علیه کره شمالی تا دستیابی به یک توافق باقی خواهد ماند. روابط کره شمالی و آمریکا در ماه‌های گذشته به دلیل آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی و نیز تمرین‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی پرتنش بوده، اما در هفته‌های اخیر دامنه تنش بین طرفین فروکش کرده است. نخست وزیر عراق با صدور فرمانی پیوستن شبه نظامیان 8 شعبی به نیروهای امنیتی آن کشور را اعلام کرد. 8 شعبی یا نیروهای بسیج مردمی ائتلافی است از گروه‌های مختلف عمدتاً شیعه که 4 سال پیش برای کمک به دولت مرکزی عراق در مقابل با گروه خلافت اسلامی تشکیل شد. بر اساس فرمان حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، شبه نظامیان 8 شعبی زیر نظر وزارت دفاع فعالیت خواهند کرد و از حقوق و مزایا برابر با نظامیان عراق برخوردار خواهند شد. پارلمان عراق حدود 2 سال پیش لایحه ادغام این گروه شبه نظامی در ارتش آن کشور را تصویب کرده بود. ایران یکی از حامیان اصلی این گروه شبه نظامی است و برخی از رهبران و اعضای آن در ایران آموزش نظامی دیدند. قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در تیر ماه سال جاری گفته بود کلید انبارهای تسلیحاتی ایران در دست فرمانده 8 شعبی بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از 60,000 نفر از شبه نظامیان عمدتاً شیعه عراق تحت فرمان 8 شعبی هستند. آمریکا، فرانسه و شماری از کشورهای منطقه و مقتدا صدر، یکی از رهبران شیعه عراقی، بارها خواستار برچیده شدن 8 شعبی شدند. صبح پنجشنبه عملیات انتحاری در منطقه شیعه نشین کابل دست کم 7 نفر کشته و چندین نفر زخمی بر جای گذاشت. فرد مهاجم در مراسم سالگرد یکی از رهبران شیعه هزارهای افغانستان خود را منفجر کرد. منابع مختلف افغان تعداد زخمی ها را بین 7 تا 13 نفر اعلام کردند و تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. و خبر دیگر این که شماری از کشاورزان ورزنه اصفهان در اعتراض به سیاست های آبی دولت حسن روحانی دست به تظاهرات زدند. این کشاورزان در شعارهای خود با دروغگو خطاب کردن حسن روحانی خواستار اختصاص آب به زمینهای کشاورزیشان شدند. پیشتر حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود استان اصفهان را از خطر خشکسالی دور خواهد کرد و آب را به رودخانه خشک شده زاینده رود باز می‌گرداند. این نخستین بار نیست که کشاورزان منطقه ورزنه در اعتراض به مشکل آب اعتراض کردند. آنها در روزها و هفته‌های اخیر از جمله در مقابل شرکت آب منطقه‌ای و پل خاجوی اصفهان تجمع کرده بودند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روز پنجشنبه همزمان با روز جهانی زن نیروی انتظامی مانع از برگزاری تجمعی در برابر ساختمان وزارت کار شد و تعداد زیادی از تجمع کنندگان بازداشت شدند. همکارم رویا کریمی مشک که این خبر رو پیگیری کرده هم اکنون در استودیو با ماست. رویا، بیشتر برای ما بگو ابتدا از تعداد بازداشتی های دیروز.
من قبل از هر چیز باید عذرخواهی کنم به خاطر صدای گرفته ای که امروز دارم و سرماخوردگی که بامون به سر کار اومدم. واقعیتش اینجاست که آمار دقیق مثل همیشه در ایران به طور کامل در دسترس ما نیست. اون چیزی که دیروز اعلام شد این بود که 84 نفر در مقابل وزارت کار بازداشت شدند و اونها ابتدا به پلیس امنیت فرستاده شدن و بعد رفتن دادسرا. دیشب تا ساعت 11 شب گویا 10 یا 12 نفر از این بازداشت شدگان آزاد شدن و ماموران از کسانی که مقابل وزرا در واقع تجمع کرده بودن خواستن که متفرق بشن، اما گفته شده بعد از متفرق شدن خانواده ها تعداد دیگری که تعدادش نامشخص و هویت اون افراد هم نامشخص است آزاد شدن تا پیش از ساعت 4 صبح. تا به حال در واقع صبح امروز یه لیستی قرائت شده که توسط خود ماموران انتظامی قرائت شده که مشخص میکنه که تا به حال حداقل شهلا انتصاری، زهره اسدپور، بنفشه جمالی، پرستو اللهیاری، آزاده بهکیش، آذر گیلانی، پیمان چهرازی، علی سالم، بهار اصلانی، جواد عباسی، سودابه رخش و کاوه رستم‌خانی در بازداشت هستند که سودابه رخش و علی سالم
اینا روزنامه‌نگار هستند.
بله، روزنامه‌نگاران شهر.
اسم دیگه روزنامه‌نگار هم من می‌دیدم، مولود حاجی‌زاده، عضو مجله صدای پارسی. اونم هنوز مشخص نیست که آیا آزاد شده یا نه.
در لیستی که من در اختیار دارم اسم ایشون نیست و در بین روزنامه‌نگاران گفته شده که آقای علی سالم به شدت مورد ضرب و جرح واقع شده.
یک سوالی که الان وجود داره این که چرا این تجمع مقابل وزارت کار برگزار شده امسال؟
کسانی که در واقع فراخوان دادن برای برگزاری این تجمع که از زنان و مردان برابری خواه هستن که مقابل وزارت کار حضور پیدا بکنن، مهمترین دلیل تجمع رو اعتراض به نابرابری، بی‌عدالتی و شرایط نامساعد زنان به ویژه در بازار کار عنوان کردن و گفتن که نارضایتی و اعتراض خودشون رو به وضعیت ناگوار زنان و پایمال شدن حقوق انسانی و اجتماعیشون میخوان اعلام کنن. حتما میدونیم، یعنی در خبرهای مختلف هم اعلام شده که در واقع مشارکت اقتصادی زنان ایرانی کمترین میزان مشارکت اقتصادی در خاورمیانه هست و در واقع وضعیت اشتغال زنان ایرانی اصلا وضعیت اشتغال مناسبی نیست.
روی مسئله که امسال تو این تجمع 8 مارس اتفاق افتاد مقارن بود با این ماجرای حجاب اجباری در ایران و حتی همزمان هم آقای خامنه ای سخنرانی در همین رابطه داشت و شاید یکی از تندترین سخنرانی‌هاش درباره حجاب بود.
دقیقا.
اونها رو برای ما یه مقدار توضیح بده.
در واقع سخنرانی آیت الله خامنه ای در ارتباط با روز جهانی زن نبود، همزمان بود و به دلیل در واقع میلاد فاطمه زهرا در واقع این سخنرانی انجام شد. همونطور که به درستی اشاره کردی، یکی از شدیدترین موضع‌گیری‌های آقای خامنه ای در مورد مسائل زنان بوده و اعتراض زنان به حجاب اجباری رو که می‌دونیم در طی ماه‌های گذشته چندین زن و دختر جوان در شهرهای مختلف و در میادین و محله‌های مختلف تهران و سایر شهرستان‌ها روسری‌هاشون رو بر سر چوب بستن و در اعتراض مسالمت‌آمیز در واقع نقض حقوق خودشون رو با اجبار به حجاب اجباری اعلام کردن. آیه خامنه‌ای این اعتراض‌ها رو نتیجه تبلیغات ببخشید تبلیغات پرحجم دشمنان و هزینه سرسام‌آور اونها برای اثرگذاری منفی بر حجاب خونده و نتیجه تلاش‌های دختران رو کوچک و حقیر دانسته و در این حال گفته که اون چیزی که بیشتر از همه برای آقای خامنه‌ای سنگین به نظر اومده مسئله طرح حجاب اجباری از دهان برخی از خواص.
درباره این واژه حقیر ما البته در ادامه همین برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. گویا یک صدایی رو آماده کرده بودی درباره این واکنش‌هایی که دختران در مترو و خیابان انجام میدن، تبلیغات میکرد. اگر بشه اون رو خیلی کوتاه ما بشنویم، مقداری فرصت ما هم کوتاه، اون رو بشنویم.
جوانه میذارم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چون هم صدا شویم و پا به پای هم رویم، شویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری.
صدای چند دختر جوان بود که دیروز در واگن زنانه متروی تهران سرود مشهور برابری رو میخوندن. این فقط خواستم یادآوری کنم که تنها حرکت زنان دیروز حرکتشون در مقابل وزارت کار نبوده و اقدامات دیگری هم صورت گرفته.
این مجلس بود که درباره بازداشت شدگان تجمع روز جهانی زن در تهران با ما صحبت میکرد. اما در ادامه شما تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است. شما میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 در تمام 24 ساعت روز.
وقتی به این لحظات پایانی عمر آقای خامنه‌ای فکر میکنم میبینم که چقدر لحظات وحشتناک و جهنمی بهش میگذره. کسی که علارغم این که نفر اول مطلق کشور بود و همه تصمیماتش بی برو برگرد اجرا شد، هیچ نوع انتقادی رو تحمل نکرد، آیت الله های بزرگ و انداخت زندان، دوستان قدیمی و دوران مبارزات خودش رو یا زندان کرد یا خفه کرد یا انداخت توی حبس. نتیجه 30 سال زمامداری دیکتاتورانش به کجا ختم شد؟ یک اقتصاد ورشکسته، فسادی که سر تا پای نظام رو فرا گرفته، بانک های ورشکسته، واحد های صنعتی در بوداغون که قادر نیستن 6 ماه یک بارم حقوق کارگر رو بدن، شلاق زدن کارگر رو به خاطر مطالبه حقوقشون و رفتارهایی که با هیچ منطق بشری نمیشه اونا رو توجیه کرد. همه اینها علارغم این بود که دست گدایی به سمت دشمنان ایدئولوژیک خودش مثل چین و روسیه دراز کرده بود و هیچ آبروی الان برش باقی نمونده و سعی میکنه برای خودش با حفظ حجاب اجباری آبروی رو به نمایش بذاره و این رو هم دختران خیابون انقلاب با شجاعت به چالش کشیدن. اینجاست که میاد میگه این رفتار رفتار حقیران است. خیر جناب آقای خامنه‌ای، دختران این مرز و بوم دختران شجاعی هستند که با وجود رفتار وحشیانه عوامل تو دارن درخواست خودشونو پیگیری میکنن.
حجاب فقط بی احترامی به حقوق زنان و جهت سرکوب نیمی از جامعه که زنان هستند انجام میشود.
مگر نمیگن که حجاب قضیه حجاب واسه 3-4 نفره؟ اگر راست میگن یه روز هم نه، فقط یکی دو ساعت اجازه بدن که خانم آزاد بیان بیرون ببینن که چند نفر یا چند میلیون نفرن. با تشکر، حسین هستم، خدا نگهدار.
اینا که میان این کار حجاب کار دشمنه، از اول انقلاب تا حالا هر چیزی شده میان کار دشمن است. اسلام در خطر است، دشمن ها دارن توطئه میکنن. نه اینطور نیست، مردم دیگه آگاه شدن، آزادی میخوان. کاری به دشمن داره؟ آخه دشمن چه کار به حجاب داره؟ مردم آزادی میخوان، هر کی دلش میخواد حجاب داشته باشه، هر کی دلش نمیخواد حجاب نداشته باشه، چی کار به دشمن داره؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکاران هم در وبسایت رادیو فردا گزارشی رو منتشر کردن مبنی بر اینکه نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شده ضمن محکوم کردن آنچه آتش زدن برخی از مساجد و حسینی‌ها توصیف شده، 5 تن رو برای مذاکره با مقام‌های مسئول در مورد وضعیت دراویش معرفی کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما همچنان که در همین مجله شنیدید، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در نخستین موضع‌گیری پس از اعتراض‌ها به حجاب اجباری گفت آن همه هزینه فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورن و در گوشه و کنار روسری از سر بردارن و همه تلاش‌هایشان در این نتیجه کوچک و حقیر خلاصه شده. استفاده از واژه حقیر بهانه شده در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر تا درباره این موضوع و این واژه رهبر جمهوری اسلامی بیشتر صحبت بکنن. همکارم هومن عسکری که در شبکه‌های اجتماعی این موضوع رو پیگیری کرده همکنون در استودیو با ماست. هومن، یک هشتگی معروف شد بعد از این واژه حقیر تحت عنوان حقیر توی، بیشتر درباره این هشتگ در ابتدا برای ما توضیح بده.
سلام بر تو وحید عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله وحید، همونطور که گفتی این سخنرانی آیت الله خامنه ای خشم بسیاری از کاربران را برانگیخته. این که میگم خشم به خاطر اینکه اونطور که داشتم نگاه میکردم در شبکه‌های اجتماعی اکثریت کاربران پست هایی که دست کم پست هایی که با تحت این هشتگ منتشر شده پست های انتقادی هست. من چند نمونه از این پست ها و این توییت ها رو اینجا انتخاب کردم که میخونم که ببینیم چه چیزهایی نوشتند. کاربری به نام شلدون وحید نوشته که آقای خامنه ای، خطاب رهبر جمهوری اسلامی، نوشتند که آقای خامنه ای نیروهایت همه را سرکوب می کنند و تو ساکتی، اختلاس می کنند و تو ساکتی، زندانی را می کشند و تو ساکتی، حرف هم که می زنی تحقیر مردم است، معترض را می بینی و می گویی مگس، مطالبات زنان را می گویی حقیر، کارگران را هم امید ضد انقلاب می دانی، شاید باورت نشود آقای رهبری، هشتگ حقیر توی. کاربر دیگری وحید نوشته که در ایران زنان و مردان برابرند، هر دو هیچ کدام، یعنی هیچ کدام هیچ حقی ندارند. کاربر دیگری باز دوباره با همین هشتگ حقیر توی وحید نوشته که حقیر توی که دستور میدهی جعبه تقسیم مخابرات رو به قول ایشون شیروانی کنند، بعد میگه حجاب از سر برداشتن 4 دختر مسئله مهمی نیست. و اما یک خانومی با همین تحت عنوان همین هشتگ، یکی از کاربران توییتر، نوشته که حقیر توی چون من هیچ وقت نتوانستم در خیابان آزادانه راه بروم، چون گرمی آفتاب روی پوستم حس نشد، چون باد موهایم را هیچ وقت نوازش نکرد. و یک کاربر دیگری هم اشاره کرده به موضوع اعتراض‌های دراویش گنابادی که اخیراً با خشونت سرکوب شد و خیلی کوتاه نوشته که حقیر تویی که از 4 درویش میترسی.
من هم یه مورد رو اشاره بکنم که در شبکه اجتماعی موارد مختلفی مطرح میشه. مثلا دقایقی پیش فردی به اسم شبنم گفته که شاید دردناکترین بخش فرار مغزها باقی موندن و قدرت گرفتن بی مغزها باشه. با این هشتگ حقیر تویی این موارد بسیار زیاده. به شنوندگان ما هم میتونه اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارن با ما در میون بذارن.
وحید من یه نکته رو ببخشید، شما شماره رو بگو بعد من نکته رو بگم.
2042-02-21-12-21-12. البته شنوندگان ما دیگه اینو فهم کنن از حفظن.
بله. و نکته دیگر اینجاست که علاوه بر این شماره‌ای که تو گفتی، این روزها خیلی از کاربران و مخاطبان رادیو فردا از طریق شناسه رادیو فردا در تلگرام هم با ما تماس می‌گیرن که شناسه ما هست فرداگرام.
یک موضوع دیگه که مطرح است، البته زمان ما یه مقدار کم هست، یه مقدار خلاصه تر اگر روی این هشتگ صحبت بشه، البته نمیدونم، فکر میکنم هشتگ نشده، در مورد دعوت رهبر کره شمالی از ترامپ و قولی که، یعنی نگاه مثبتی هم که ترامپ نسبت به این دعوت داشته، بحث میشه در شبکه اجتماعی.
بله، همونطور که شما هم گفتی، آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تایید کرده که تا پیش از ماه مه میلادی این دیدار، یعنی دیدار رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی کیم جونگ اون، انجام خواهد شد. و درباره همین هم کاربران ایرانی خیلی پستایی گذاشتند، منتها هشتگش همونطور که تو گفتی هشتگ کره شمالی هست. فعلا یک کاربری برای نمونه نوشته که از کره شمالی تا عربستان نسل هزاره سوم در همه دنیا در حال تجربه نسیم تغییرات است، اما خوشبختانه کشور ما راه اصلاحات را در پیش گرفته تا به نظر ایشون البته عقب افتاده ترین و تنها بازمانده محور شرارت باشد.
درباره اینکه ترامپ دعوت رهبر کره شمالی رو پذیرفته تا ثانیه‌های دیگر ما با همکارم نوشین سید حسینی در باره این مسئله و جزئیات این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنون از تو هومن عسکری که آخرین تحولات شبکه اجتماعی رو با ما در میون می‌ذاشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما مشاور امنیت ملی کره جنوبی اعلام کرده که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دعوت کرده که دیداری با یکدیگر داشته باشند و آقای ترامپ این دعوت رو پذیرفته. همکارم نوشین سید حسینی که جزئیات بیشتر این خبر رو پیگیری کرده هم‌اکنون در استودیو با ماست. نوشین، از جزئیات بیشتر این خبر بگو.
وحید، همونطور که اشاره کردی این خبر خیلی الان تبدیل شده به خبر اول رسانه‌های جهانی. خبر خب خیلی مهمه طبیعتاً به خاطر اینکه تو چند مدت گذشته دعوا و در واقع اتهامات دو طرفه از طرف کیم جونگ اون و دونالد ترامپ خیلی شدت پیدا کرده بود و حتی به نظر بعضی خطر جنگ در شبه جزیره کره رو بالا برده بود و حالا الان این تغییر موضع ناگهانی کیم جونگ اون خیلی تعجب آور بود. حتی رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هم گفته ما خیلی تعجب کردیم از اینکه چطور یه همچین موضع گیری کیم جونگ اون کرد که اونم خیلی تغییر خیلی چشمگیر هستش. خلاصه بگم که ماجرا از این قرار هستش که هیئت بلندپایی از کره جنوبی راهی کره شمالی میشه. اونجا کیم جونگ اون یک نامه محرمانه بهشون میده که دعوت از دونالد ترامپ بوده. این هیئت وقتی که روز پنجشنبه وارد واشنگتن میشه، این دعوتنامه رو تقدیم ترامپ میکنه. آقای ترامپ هم قبول میکنه و حالا فعلا خبرها دوربر اینه که خب حالا چه خواهد شد. و خب البته تا الان که همه واکنش مثبت،
بله، واکنش بسیار زیادی در سطح دنیا بعد از این خبر رخ داده. درباره اینها هم فرصتی هست که بشنوی.
آره وحید، کوتاه اگه بخوام بگم کشورهای کره جنوبی، چین، روسیه تا الان واکنشاشون مثبت بوده و همه گفتن که حمایت میکنیم به نوعی و این امیدواریم که این در واقع در قالب رفع تنش ادامه پیدا کنه، فقط به گفتگوها ختم نشه. حتی بعضیا ببین، حتی بازار بورس آسیا نسبت بهش واکنش داشته و به خاطر این خبر ارزش بازار بورس رفته بالا، ارزش دلار هم در برابر ین ژاپن افزایش داشته تا دیروز، تا دیشب بعد از شنیدن این خبر قبول دیدار. و حالا باید دید که چه اتفاقی میفته، چون که تمام این معادلات بین المللی رو احتمالاً تاثیر خواهد گذاشت.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود که درباره این موضوع صحبت میکرد که ترامپ دعوت رهبر کره شمالی رو برای دیدار پذیرفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه شنونده یه گزارش ورزشی باشید از حبیب روشنزاده.
بانوان والیبالیست باشگاه پیکان یک هفته مانده به پایان لیگ برتر والیبال باشگاه‌های بانوان ایران عنوان قهرمانی کشور را کسب کردند. دیدار پیکان با نماینده تهران که در خانه والیبال تهران برگزار شد 3-0 به سود پیکان بود. این 11 پیروزی تیم والیبال بانوان پیکان بود در 13 مسابقه با کسب 34 امتیاز که کافی بود این تیم یک هفته مانده به پایان مسابقات به مقام قهرمانی برسد. تیم بانوان زوباهن در جدول 8 تیمی این رقابت‌ها دوم شد و بهنمیر مازندران سوم. لیگ برتر هندبال باشگاه‌های ایران هم با قهرمانی نفت و گاز گشتاران پایان یافت. تیم نفت و گاز گشتاران گرچه آخرین بازی خود را به شهرداری کازرون باخت، ولی با اختلاف یک امتیاز 24-23 در سطح جدول قرار گرفت و قهرمان شد و کازرون نایب قهرمان. سپاهان هم با 20 امتیاز سوم. تیم فوتبال پرسپولیس بامداد امروز جمعه برای ادامه لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا عازم امارات خواهد شد تا با تیم الوصل امارات روبرو گردد. به گفته افشین پیروانی، سرپرست تیم، برخی بازیکنان تیم که دارای مشکل خروجی بودند مشکلشان حل شده و تیم به صورت کامل عازم امارات می شود. دیدار پرسپولیس و الوصل امارات روز سه‌شنبه در گروه سه آسیایی برگزار خواهد شد. پرسپولیس در بازی رفت در تهران 2-0 الوصل را برده و در صدر این گروه قرار دارد. در اروپا دو بازی دیگر از مرحله برگشت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره برگزار شد که طی آن منچستر سیتی با وجود آنکه در خانه 2-1 به بال سوئیس باخت، در مجموع 5-2 برنده و راهی 1/4 نهایی شد. اما تیم دیگر انگلیسی تاتنهام که در ایتالیا با یوونتوس 2-2 مساوی کرده بود در بازی برگشت در لندن به گزارش شبکه فاکس سپورتس 1-2 از یوونتوس شکست خورد و حذف شد. گل پیروزی یوونتوس را پاولا دیبالا بازیکن آرژانتینی یوونتوس به ثمر رساند. و با این گل یوونتوس به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافت.
گزارش ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت ما دنبال بکنید. همکاران من گزارشی منتشر کردند در وبسایت مبنی بر اینکه پزشکان بدون مرز اعلام کردند طی 2 هفته بیش از 1000 نفر در قوطی شرقی کشته شدند. پزشکان بدون مرز میگن در این مدت دست کم 15 بیمارستان و مرکز خدمات درمانی از 20 مرکزی که این نهاد به خدمات خودش ارائه میده هدف بمباران قرار گرفته. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما میتونید بخونید و همچنین میتونید دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 21 12.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شما شنونده رادیو فردا هستید. در انتهای این مجله برنامه ملاقات رو بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نوکیش مسیحی همسر و پدر 2 فرزند خردسال 3 ساله و 1 ساله است. در زندان مرکزی تبریز به سر می‌برد به اتهامی که تاکنون اعلام نشده است. علی امینی ملقب به فیلیپ 19 آذر ماه 96 توسط ماموران امنیتی در قنادی محل کارش در تبریز بازداشت شد. بازداشتی که با ضبط اموال شخصی او از جمله تلفن همراه و کامپیوترش همراه بود. او سالها پیش مسیحی شده بود و تا پیش از بسته شدن کلیسای جماعت ربانی تهران در مراسم مذهبی این کلیسا شرکت می‌کرد. علی امینی در آستانه عید مسیحیان کریسمس بازداشت شد. در زمان بازداشت او در محل کارش پدر سالخورده این نوکیش مسیحی هم حضور داشت و آنطور که خانواده میگویند ماموران امنیتی لباس شخصی به صورت ناگهانی وارد مغازه او شدند و اقدام به بازداشتش کردند بدون اینکه علت بازداشت را اعلام کنند. علی امینی به گفته خانواده‌اش به جز فعالیت‌های مذهبی هیچ فعالیت دیگری نداشت. اما طی سال‌های اخیر شماری از نوکیشان مسیحی به دلیل همین فعالیت‌های مذهبی یا تشکیل کلیسای خانگی به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. علی امینی از 3 ماه پیش همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد و هنوز دادگاهی برایش تشکیل نشده است.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض
میباشه. ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلمت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتیم چی کار با تو میکنم؟
اگر به وبسایت ما مراجعه کنید میتونید چهره خبرساز سال 1396 رو که 10 نفر هستن رو ببینید و رأی بدید که یک نفر از اونها رو مشخص بشه. در ساعت 15 بار دیگر با شما خواهیم بود با مهمترین خبرها.